Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammeden eşrefil enbiya ve mursaline ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ve yenfa'una ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilmen ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب أبو شجاع لسيدي مجلسي بيستو سيفوم وهنوز در كتاب الحج قرار داريم قسمة دومش كرسيدين بسنت هاي حج و سنن الحج سبعون و سنت های حج هفت است. خب حالا در مورد سنت های حج الافراد و خب اول افراد یعنی حج مفرد آوردن. خب کسایی که به حج نیت میارن چند نیت براشون مجازه که بیارن. یکی نیت حج مفرده هست که یعنی فقط مراسم حج رو انجام میدن، و یکی حج تمتع، حج تمتع که اکثرا حج تمتع رو انجام میدن. حج تمتع خب مقداری آسانتر هست، چون که اول مراسم عمره رو انجام میدن و از لباس احرام دیگه بیرون میان، حالا روز هشتم محرم میشن به حج. بس کمی آسانتره از این بابت. و دیگر حج قران، حج قران از اسمش که پیداست، قران یعنی قرین بودن، همراه بودن، یعنی عمره تو حج درج شده، فرو رفته. بس یا حج مفرده هست یا حج تمتع یا حج قران. خب تو مذهب خودمون یعنی کدوم یکی از اینها بهتره؟ تو مذهب خودمون افراد، خب همونطوری کتاب گفت بهتره، افراد بهتره، چون که افراد دیگه سختتر، بیشتر تو اعمال هستیم. و خب روایتی از رسول الله صلی الله علیه وسلم داریم که مبنی بر این که حجش مفرده واقع شده. البته در این مورد اختلافاتی هستش، ولی روایت مختلفی هست، اما مذهب خودمون این رو ترجیح داده. خب الافراد و هو تقدیم الحج على العمره، افراد و آن تقدیم حج بر عمره هست، تقدیم حج بر عمره، یعنی اینکه حج رو کلا انجام میدن، تمام شد بعد عمره شو انجام میده. و تلبیت و دیگر تلبیه گفتن، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک. خب این تلبیه سنت هست. و طواف القدوم، و طواف قدوم، طواف قدوم که هنگام داخل شدن به مکه قبل از وقوف به عرفه، خب وقتی که وارد میشند، خب این طواف قدوم سنت هست که انجام بدن. و المبیت به مزدلفت، و مبیت به مزدلفه، شب ماندن در مزدلفه که جلسه قبل گفتیم که جزء واجباته و کتاب جزء سنت ها آورده، قول مرجوحیه، قول صحیح اینه که مبیت مزدلفه، شب ماندن در مزدلفه از واجباته. و رکعت طواف، و دو رکعت طواف خب از سنت هاست. و المبیت به منی، و شب ماندن در منی خب 11 و 12 و 13 که باز خوندیم که جزء واجباته، و الان کتابمون جزء سنت ها آورده، قول صحیحی نیست، قبلا اشاره کردیم. و طواف الوداع، و طواف وداع وقتی که مراسم حج تمام شد، شخص حالا میخواد که به منطقه خودش بره، خب اول میاد طواف وداع رو انجام میده، طواف خداحافظی رو انجام میده، و بعد بار و بساطش رو بر میداره و حرکت میکنه و کوچ میکنه به طرف منطقه خودش و مکه رو ترک میکنه. خب این میشه طواف وداع. این طواف وداع باز گرچه که کتابمون تو سنت ها آورده، نه، اما واجب مستقلی است، خودش واجبه، اما واجب مستقلی هست. و اگر انجام نده که باید خون بده. و یتجرد الرجل عند الاحرام عن المخیط، و متجرد می شود مرد هنگام احرام آوردن از مخیط، از لباس دوخته شده. خب سنت های حج اونجا تمام شد. خب مسئله دیگری که مطرح میکنه کتابمون، میگه که مرد هنگام احرام آوردن باید لباس دختر رو از خودش دور بکنه، یعنی اینکه لباس احرام بپوشه. لباس احرام هم یک لنگی به پا هست و یک لنگی به دوش، که میگه خودش کتاب و یلبس و ازارن و رداءن ابیدین، و میپوشد ازار و ردا ابیدین که آن دو سفید باشند. ازار قبلا یه بار گفتیم که یک حوله یا یک دستاری یا یک پارچه ای اگر اونو به قسمت پایین بدن ببندیم، خب عربش میگه ازار، یا به فارسی میگیم لونگ، و اگر اینو رو دوش بندازیم میشه رداء، میشه رداء. پس کسی که در احرام هست یا کسی که میخواد احرام بیاره باید لباس دوخته مثل قمیص، پیراهن، شلوار، اینای لباس هایی که به بدن احاطه میکنه دوخته شده هست، خب اینا رو باید از خودش دور بکنه و ازار و ردا بپوشه، یعنی همون لباس احرامی که ما میشناسیم امروزه هستش. دو حوله سفید رنگ بزرگی هست که یکی روی دوش میندازن و یکی به قسمت پایینی بدن با آن میپوشونن. خب این بحثم تمام شد. فصل بعدی محرمات احرام هست، چیزهایی که شخص محرم براش حرامه. و یحرم علی المحرم 10 اشیاء، و حرام می شود بر محرم، بر احرام آورنده 10 چیز: لبس المخیط، پوشیدن لباس دوخته، خب براش حرامه. خب اگر لباس دوخته بپوشه چی واجبش میشه؟ اون انشاءالله میاد. و تغطیت الرأس من الرجل، و پوشیدن سر از مرد. مرد سرش رو نمیتونه بپوشونه، سرش باید آشکار باشه، کلاهی، دستمالی، عمامه‌ای، چیزی به سر نمیتونه بندازه. و الوجه من المرأت، و صورت از زن، یعنی پوشیدن صورت از زن. زن هم نمیتونه صورتش رو بپوشونه، صورتش باید باز باشه، آشکار باشه. و ترجیل و شعر، و شانه کردن مو. خب حالا یک اشاره بکنم که شانه کردن مو جز محرمات کتابمون ذکر کرد. قول راجح اینه که شانه کردن مو مکروهه، مکروهه، حرام نیست، مکروهه. مکروهه به خاطر اینکه ممکنه که با شانه کردن مویی خب ریخته بشه، و اگر یک تار مو به وسیله شانه کردن یا کندن فرقی خوب نداره، اما الان بحثمون در مورد شانه کردنه. حالا اگر با شانه کردن یا با کندن یک تار مو کنده بشه از موهای سر، یک مد جریمه میشه، یک مد طعام به فقرا باید بده، جریمه میشه. اگر 2 تار مو کند با شانه کردن یا با چیزهای دیگر، با دست فرو برد و 2 تار مو کند، 2 مد جریمه میشه. و اگر 3 تار مو شد خب دیگه خون باید بده، 3 تار مو دیگه خون باید بده. پس ترجیل و شعر یعنی شانه کردن مو حرام نیست، مکروهه. قول صحیح اینه که مکروهه. اگر هیچ چیز، هیچ موی کنده نشد با شانه کردن، خب چیزی لازمش که نمیشه. و ترجیل و شعر و شانه کردن مو که گفتیم قول صحیح اینه که مکروهه. و حلقه، و تراشیدن آن، سر رو بخواد بتراشه، سر رو کوتاه بکنه، خب اینا کسی که محرمه حرامه، نمیتونه این کار رو انجام بده، مگر اون که از گفتیم جزء ارکان هست، تراشیدن یا کوتاه کردن که جزء ارکانه، که روز 10 انجام میدند، اون که گفتیم جزء ارکانه باید انجام بدیم دیگه. اما نه، الان حلق یعنی تراشیدن یا کوتاه کردن، منظور همینجوری خودش بیاد سرش رو کوتاه بکنه یا بتراشه، خب منظور اینه، این کار حرامه. و تقلیم الاظفار، و چیدن ناخونها، ناخون رو بچینه، باز نمیتونه یک ناخون بچینه، یک مد طعام باید بده و فقرا، 2 ناخون، 2 مد، همانند مو، تار مو که گفتیم. و طیب و بوی خوش، استعمال بوی خوش، یعنی بوی خوش نمیتونه استعمال بکنه. و قتل السید، و کشتن شکار، کشتن شکار منظور شکار بری مأکوله. دقت بکنیم، کشتن شکار چه شکاری؟ شکار بری، حیوان بری مأکول، حیوان بری باشه، یعنی بحری نباشه، دریایی نه، یعنی دریایی چیزی بخواد شکار بکنه، صید بکنه، مشکلی نیست، بری باشه و مأکول باشه، یعنی گوشتش خوردنی باشه. اما شکار چیزی که گوشتش خوردنی نیست، خب اون جزء محرمات نیست. مثلا ببر، پلنگ، اینا که گوشتش خوردنی نیست، اینا شکار بکنه اون حرام نیست. حرام چیه؟ حیوان بری مأکول، بری یعنی مخالف بحری، دریایی نبود، نه بری. خب و مأکول هم که یعنی گوشتش خوردنی است. خب مانند آهو، خب الان حیوانیه که تو بره و گوشتش حلال گوشته. شتر مرغ و حیوانات حلال گوشت بری دیگر. پس کشتن شکار بر حیوان بری مأکول حرامه. خب و جریمه هاش همش میاد. و عقد النکاح، و عقد النکاح، عقد النکاح اگر کسی عقد نکاح انجام بده که بسته نمیشه، که میاد انشاءالله، حرام این کار. و الوطء و نزدیکی کردن، جماع کردن، خب حرام، همش جریمه هاش میاد. و المباشرت و به شهوت، و مباشرت با شهوت، آمیزش با همسر بدون جماع با شهوت باز حرامه. و فی جمیع ذلك الفدیه، و در تمامی اینها فدیه هست. تمامی اینهایی که گفتیم محرمات، فدیه لازمه، که فدیه گفتیم انشاءالله میاد. الا عقد النکاح فانه لا ينعقد، مگر عقد النکاح که همانا بسته نمی شود. عقد النکاح اصلا فاسد، این عقد بسته نمیشه. ولا یفسده الا الوطء فی الفرج، و فاسد نمی کند حج را مگر نزدیکی در شرمگاه. و همه اینهایی که گفتیم حج را فاسد نمی کنه، این محرمات حج را فاسد نمی کنه، جریمه داره مگر نزدیکی، اگر نزدیکی بکنه حج فاسد میشه. ولا یخرج منه بالفساد، و خارج نمی شود از حج با فساد. اما با وجود این که گفتیم حج فاسد میشه، از حج خارج نمیشه، با بلکه انجام میده، مراسم رو تمام میکنه، واجبشه که تمامش بکنه، بقیه اعمال رو باید انجام بده. خب یک نکته هم اشاره بکنیم که گفتیم حج فاسد میشه. ما دو تحلل داریم، تحلل اول و تحلل دوم. در تحلل اول، تحلل اول تا تحلل، یعنی هنوز تحلل اول حاصل نشده، هنوز تحلل اول حاصل نشده، حالا بخواد جماع بکنه، حالا بخواد جماع بکنه، حجش فاسد میشه. اما بعد از تحلل اول، بعد از تحلل اول دیگه حج فاسد نمیشه، اگر جماع بکنی حج فاسد نمیشه. پس دقت بکنیم وقتی میگیم که نزدیکی کردن در حج، حج را فاسد میگرداند، اون منظور در تحلل قبل استحلل اولي، اما بعد استحلل اول دیگه حج فاسد نمیشه. و به همه اینها جریمه هایی که حاصل میشه رو انشاءالله که گفتیم میاد در حالا این فصل بعد دیگه در همین موارده. و من فاته الوقوف بعرفت تحلل بعمل عمرت، و کسی که فوت شد از او وقوف در عرفه تحلل میکنه به عمل عمره. حالا کسی که وقوف در عرفه از او فوت شد، در حدیثی که وارد شده الحج عرفه، یعنی معظم حج عرفه هست، اصل حج عرفه هست، پس کسی که عرفه رو یا وقوف در عرفه رو درک نکرد چیکار میکنه؟ تحلل میکنه به عمل عمره، یعنی اینکه عمل عمره رو انجام میده، میاد طواف میکنه، سعی میکنه و کوتاه کردن یا تراشیدن رو انجام میده، دیگه تمام میشه، دیگه تمام. خب به همین شکل حج امسالش به همین شکل تمام میشه، چون که وقوف در عرفه روز نهم وقتش مشخصه. وقوف عرفه ده از دست داد، خب دیگه نمیتونه فردا وقوف بکنه در عرفه که دهم باشه یا پس فرداش، دیگه تمام شده، دیگه حجش باطل شده. ولی چطور حالا خارج میشه؟ با تحلل میکنه به عمل عمره، یعنی طواف میکنه، سعی میکنه و حلق یا تقصیر رو انجام میده. خب و دیگر و علیه القضاء و الهدی، و بر او قضاست و هدیه، و بر او قضاست سال دیگر باید، یا سال دیگر که اولین فرصته و توانایی داشت باید قضا رو انجام بده، این حج دیگه فاسد شده. بل هدی و دیگر هدیه، هدی رو باید بده. و من ترک رکنا لم یحل من احرامه حتی یأتی به، و کسی که رکنی را ترک کرد لم یحل، یعنی الان ما ارکان حج گفتیم، 5 تا ارکان حج، یکی وقوف در عرفه بود جزء ارکان که الان خوندیم، چه کار میکنه؟ خب بقیه ارکان حالا مثل طواف، مثل سعی بین صفا و مروه و حلق، خب اینها رو کسی ترک بکنه. و من ترک رکنن، و کسی که ترک بکنه رکنی را لم یحل من احرامه، حلال نمی شود از احرامش حتی یأتی به، تا اینکه انجام دهد آن را. خب حالا دیگه از احرامش نمیتونه بیرون بیاد تا اینکه اون رکن رو انجام بده، پس طواف، طواف افاده، سعی بین صفا و مروه، حلق یا تقصیر، خب اینها تا انجام نده از احرامش بیرون حلال نمیشه از احرامش تا اینکه آن رو انجام بده. و من ترک واجبا لزمه الدم، یعنی منظور این که حج متوقفه تا اینکه اینو انجام بده، انجام که داد حالا آزاده، تمام میشه. و من ترک واجبا، البته ما کتابمون دیگه مشخصه، کتاب شجاع مختصره، به اندازه اختصار توضیح داره میدیم. دیگه تو کتاب بعدی ان شاء الله مسئله ها بازتر میشه، توضیحات بیشتر میشه، همه نمیشه یه جا توضیح داد و مسائل رو تو کتابی که مختصر است برای مبتدی آورد. پس همین اندازه که گفته میشه ما الان حفظ بکنیم تا اینکه آمادگی پیدا بکنیم برای کتاب های متولتر. و من ترک واجبا لزمه الدم، و کسی که ترک کرد واجبی را لازم است خون. گفتیم که واجبات چیزیه که اگر ترکش کردیم با خون جبران میشه، اما رکن نه، گفتیم که بایستی انجام بگیره. و من ترک سنتا لم یلزمه بترکها شیئون، و کسی که سنتی را ترک کرد لازم او نمی شود به ترک آن چیزی، همانند سنت های نماز که گفتیم به ترک آن چیزی لازم نمیشه. خب حالا در مورد خونهای واجب. و دماء الواجبه فی الاحرام خمسه اشیاء، و خونهای واجب در احرام پنج چیز است. خب تقسیم بندی کرده خونهای واجب در احرام به پنج چیز. احدها الدم الواجب به ترک نسکن، یکی از آنها خون واجب به ترک نسک هست، یعنی به ترک مأمور به، چیزهایی که ما امر شدیم انجام بدیم. خب ولی ترکش کردیم چه خونی واجب میشه؟ و هو علی ترتیب، و آن بر ترتیب است، شاتون گوسفندی. فإن لم یجد، پس اگر نیافت، به ترتیب ها اگر نیافت، فصيام 10 ایام، پس روزه 10 روز، 3 فی الحج و 7 اذا رجع الى اهله، 3 روز در حج و 7 روز هرگاه که برگشت به اهلش. پس 3 روز در حج انجام میده روزه هاش رو و 7 روز وقتی که به خانهش برگشت. خب این خون واجب به ترک مأمور به، چیزهایی که ما امر شدیم انجامش بدیم خب ولی انجام ندادیم. و ثانی الدم الواجب و بالحلق و ترفعه، و دوم خون واجب به حلق و ترفعه هست، خوشگذرانی است. خون واجب با حلق، با تراشیدن هست، شخص میاد سرش رو میتراشه یا کوتاه میکنه یا ترفه خوشگذرانی ها رو انجام میده، مانند گفتین لباس دوخته شده، یعنی لباس مرد لباس عادی بپوشه یا استعمال بوی خوش اینا. و هو علی التخییره، و آن بر اختیار است، اینجا اختیاره، شاتون گوسفندی او صوم 3 ایام، یا روزه 3 روز میتونه روزه 3 روز بگیره. او تصدق به 3 آسع علی 6 مساکین، یا صدقه دادن به 3 صاع بر 6 مسکین. خب یکی از اینها میتونه انتخاب بکنه، هر کدام انتخاب بکنه اجازه داره. و الثالث و الدم الواجب بالاحصار، فیتحلل و یهدی شاتن. و سوم خون واجب به احصار هست، احصار یعنی منع، منع از حج، مثل زمانی که به رسول الله صلی الله علیه وسلم مشرکین مکه منع کردن از انجام مناسک. پس هر وقت شخصی یا گروهی من شدند از انجام دادن مناسک و مراسم چه کار میکنن؟ هر جایی که بودن، هر جایی که من شدن، فیتحللو، هر جایی که من شدن یعنی فیتحللو، پس تحلل میکند، یعنی اینکه سرش رو حلق میکنه یا کوتاه میکنه و از لباس احرام میاد بیرون. حالا هر جایی که من شد دو هر منطقه، همونجا سرش را میتراشه یا کوتاه میکنه و از لباس احرام بیرون میاد و یهدی شاتن، و همونجا گوسفندی را هدی میکند، قربانی میکند و برمیگرده دیگه به منطقه، چون که دیگه منش کردن، دیگه راهی نداره یعنی که بره به حج. و رابع و الدم الواجب به قتل سیده، و چهارم خون واجب به قتل شکار که گفتیم شکار حیوان بری معکول باشه. چی میکنه؟ و هو علی التخییره، و اون بر اختیار است. ان کان السید مما له مثلون، خب حالا اگر بود شکاری که برایش مثلی هست، حالا دو نوع شکار داریم دیگه، یک شکاری هست که همانند گاو و گوسفند و شتره، یعنی شبیه به گاو یا گوسفند یا شتره، مثلا شترمرغ شبیه شتر میدونن، یا گاو وحشی خب همانند گاوه، گاو اهلیه، آهو مانند گوسفنده، یا خرگوش به اندازه یک گوسفند 4 ماهه. خب یعنی حیواناتی که شبیه دارند، شکاری کرده که شبیهی هست برای آنها. شبیه چی؟ شبیه انعام، شبیه شتر یا گاو یا گوسفند، یا اینکه شبیه نداره، یا اینکه شبیه نداره، مثلا ملخ. خب خب حالا اول میاد میگه که انکان سید و مما له مثلون، در حال دقت بکنیم، اگر باشد شکاری که برای آن مثلی هست، چه کار میکنه؟ اخرج المثل من النعام، خارج میکند مثل را از نعام، از همین چارپایان، از شتر و گاو و گوسفند. یعنی مثلا شتر مرغ شکار کرده، جریمش پس چی میشه؟ یک شتر میره، یک شتر باید بخره و قربانی بکنه. یا آهو شکار کرده، میگیم شما باید برید گوسفندی رو بخرید و قربانی بکنید و گوشتش رو به فقرای حرم بدید. خب پس اگر مثلی داره، خارج میکنه اون مثل را از چهار پایان. او قومه، یا قیمت میکند آن را، و اشترى بقیمته طعاما، و میخرد به قیمت آن طعامی، و تصدق به، و صدقه میدهد به آن. یا اینکه نه، میتونه اون قیمت بکنه، یعنی مثلا گفتیم آهو شکار کرده، خب مثل آهو میتونه گفتیم که گوسفند بده، میگه گوسفند نمیخرم. خب پس یه راه دیگه داره، اون گوسفند رو قیمت میکنه، گوسفند چنده قیمتش؟ مثلا 10 میلیون قیمتش، مثلا 10 میلیون گرون گفتیم، مثلا 5 میلیون، خب 5 میلیون قیمتشه، خب 5 میلیون، به اندازه 5 میلیون میره طعام میخره. طعام همون طعامی که ما صدقه فطر میدیم، یعنی مثل برنج و گندم و جو و خرما و اینجور چیزایی که گفتیم تو صدقه فطر داده میشه. خب
میبین مثلا اگر برنج که بیشتر مریزال و برنج هست، خب مثلا 5 میلیون قیمت اون گوسفند میشه. خب با 5 میلیون اگر بخوایم برنج بخریم مثلا میشه، مثال میزنیم 40 مود میشه، 40 مود برنج در میاد. خب 40 مود برنج به فقرا میده. أو صام عن كل مد يوما، یا روزه میگیرد از هر مدی یک روز، یا این هم اختیار داره از هر مدی یک روز روزه بگیره. مثل الان چند مد شد؟ 40 مد شد دیگه. 40 مد میگه من 40 مد نمیدم، از هر مدی یک روز روزه میگیرم، پس 40 تا روزه میشه دیگه، پس باید 40 تا روزه بگیره، که فکر کنم کمی سختتر میشه براش احتمالاً. خب یعنی اختیاریه. پس کلی دوباره بگم، اگر حیوانیه که مثل داره، خب مانند آهو که گفتیم مثلش گوسفنده، میتونه گوسفند بخره و ذبح بکنه و به فقرای حرم بده، میتونه که قیمت بکنه اون گوسفند، مثلا 5 میلیون شد، 5 میلیون به اندازش مثلا بره برنج بخره میشه 40 مد، مثلا اومد 40 مد به فقرا میده برنج. یا اینکه به اندازه هر مدی یک روز روزه بگیره که 40 تا روزه میشه. خب هر کدوم انتخاب بکنی از این سه تا اشکال نداره. و ان کان صید مما لا مثل له اخرج بقیمتی طعاما او صام عن کل مد یوما، و اگر باشد شکاری که مثلی برای آن نیست، حالا شکاری مثل نداره، اخرج بقیمتی طعاما، خارج می کند به قیمت آن طعامی را، یعنی همون شکار کرده، هر چیزی که شکار کرده میای، چون که حیوان حلال گشته دیگه، شکار کرده آورده، خب میمه این خودش قیمتش چنده، خود همین شکار مثلا شد 5 میلیون همین شکار، چون که دیگه همانند گاو و گوسفند و شتر نیست الان، پس خودش قیمتش چنده، مثلا 5 میلیونه، اخرج به قیمتی طعاما، خارج میکند به قیمت آن طعامی، حالا همون 5 میلیون میره مثلا برنج میخره میشه که حساب کردیم مثلا شد 40 مد، مثال داریم میزنیم. او صام عن کل مد یوما، یا روزه میگیرد از هر مدی یک روز، از هر مدی یک روز. و الخامس و الدم الواجب بالوطئه، و پنجم خون واجب به نزدیکی است، و هو على ترتیبه، و آن به ترتیب است، بدنتون شطور شطوری، فإن لم يجدها فبقرة، پس اگر نیافت آن را پس یک گاوی، فإن لم يجدها فسبع من الغنم، پس اگر نیافت آن را پس 7 از گوسفند. خب پس این به ترتیب خون واجب به نزدیکی، اول شتر، اگر نیافت حالا گاو، اگر نیافت 7 گوسفند. فإن لم يجدها قوم البدنة واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به، پس اگر نیافت آن را قیمت می کند شطور را، مثلا شد 10 میلیون قیمت شطور، واشترى بقيمتها طعاما، و می خرد بقیمت آن طعامی، خب مثلا برنج می خره میشه مثلا 80 مد میشه، 80 مد برنج در میاد به اندازه قیمت همون شطور، و این 80 مد رو به فقرای حرم میده و تصدق بی و صدقه میدهد به آن. فإن لم یجده صام عن کل مد یوما، پس اگر نیافت آن رو روزه میگیرد از هر مدی یک روز. خب 80 مد شد، 80 تا روزه باید بگیره. پس ولا یجزئه الهدی ولا الاطعام الا بالحرم، و کفایتش نمی کند هدی قربانی و نه تعام دادن مگر به حرم، باید به فقرای حرم بده. و یجزئه ان یصوم حیث شاء، و کفایتش میکند که روزه بگیرد هر جایی که بخواهد، روزه هر جایی که دوست داره میتونه بگیره، اشکالی واسش نداره. ولا یجوز قتل صید الحرم، و جایز نمی شود کشتن شکار حرم. خب گفتیم که دیگه شکار اصلا شخصی که محرمه که شکار نمیتونه بکنه خوندیم. حالا تو خود حرم، تو خود حرم، حرم مکه دیگه مشخصه، اگر تو خود حرم بخواد شکار بکنه باز جایز نیست. یعنی اگر چه محرم نباشه ها، اگر چه محرم نباشه، شخصی که آزاد باشه، مثلا خودش اهل مکه هست، اهل مکه هست، تو حرم اگر شکار ببینه نمیتونه شکار بکنه، اگر شکار بکنه باز جریمه میشه. جریمهش هم همینطوره که گفتیم، مثلا آهو، یه یعنی نفر تو یک آهویی اومد تو حرم، پناه آورده به حرم، حالا شخص اگرچه محرم هم نباشه، شخص عادی باشه، بخواد شکار بکنه باید یک گوسفند بده، یعنی همون جریمه میشه. پس شکار حرم کشتنش جایز نیست. ولا قطع شجره، و نه قطع درختانش، درختانش رو نمیتونه شخصی قطع بکنه. و المحل، و اگر حالا شخصی بخواد درخت بزرگی رو قطع بکنه، گاو باید جریمه بده، و اگر درخت کوچیکی رو قطع بکنه، گوسفندی رو جریمه باید بده. و این گاو و گوسفند که گفتیم دیگه همانند اضحیه هست، قربانی هست، که یعنی گوسفند، اگر گوسفند باشه یعنی بره باشه، خب یک سال کامل باید داشته باشه، یعنی اون جریمه که وقتی پرداخت میکنه، یا بز باشه باید 2 سال کامل باشه، یا گاو اگر باشه 2 سال کامل داشته باشه، خب اینا رو باید در نظر بگیره، یعنی همانند اضحیه، صفاتش صفات مال اضحیه هست این جریمه ای که میده. والمحل والمحرم في ذلك سواء، و محل یعنی شخصی که محرم نیست، و المحرم و شخص محرم، احرام آورنده به حج، فی ذلک سواء، در آن یکسان است، یعنی در این حکم یکسانند، یعنی نمیتونند که شکار بکنند در حرم و قطع بکنند درختان حرم را. خب در اینجا هم کتاب حج به عون و یاری الله عز و جل به اسمان میرسه، و جلسه بعد انشاءالله کتاب البیوع اول درس ما میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم، الحمد لله رب العالمین.